سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد. بله، شما شنونده رویداد هستید. قبل از اینکه این آنونس پخش بشه، صحبت‌های جناب آقای محسن موحدی، سفیر پیشین ایران در آفریقای جنوبی رو شنیدیم. اما در خدمت جناب آقای دکتر وحید جلال‌زاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هستیم و می‌خوایم گفتگومون رو با ایشون آغاز بکنیم. آقای دکتر جلال‌زاده، سلام و درود بر شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه فاخر.
خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. آقای دکتر جلال‌زاده، اجازه بدید در مورد حالا بسترهایی که برای صادرات و واردات مناسبات ما با آفریقا وجود داره با شما گفتگو بکنیم. حالا سوالایی رو که از مهمان قبلی برنامه هم پرسیدم، من از شما هم میپرسم. مثلا در حوزه صنایع دستی مثل فرش، چه بسترهایی وجود داره برای اینکه ما بتونیم با آفریقا این مناسبات رو داشته باشیم؟
خانم کرمی، من ابتدا اجازه بدید یه نکته رو عرض بکنم.
بفرمید.
از مهمانانتون در حوزه تخصصی خودشون سوال بفرمید. با توجه به جایگاه تخصصی کمیسیون امنیت ملی،
بله،
و سیاست خارجی مجلس، من میخوام به راهبردهای سیاست خارجی و توجه به افریقا اگر اجازه بدید چند نکته
تقاضا میکنم. بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید، دولت آقای رئیسی که سر کار آمدن و وزیر خارجه که برای رأی اعتماد به مجلس آمدن، دو تا نکته و محور مهم رو در حوزه سیاست خارجی با نمایندگان و ملت عزیز در میون گذاشتند. یکی بحث سیاست همسایگی بود و یکی بحث سیاست خارجی متوازن. این که ما به همه دنیا در سپهر سیاست خارجی توجه بکنیم و دستگاه دیپلماسی ما منحصر در اروپا یا در مذاکرات برجام نباشد. این اتفاق مبارک به حمدالله در دولت جدید افتاده. شما سفرهای آقای رئیس جمهور رو در این دو سال گذشته اگر ملاحظه بفرمایید، تقریبا با اکثر کشورهای همسایه این اتفاق و این سفر و رفت آمدها، چه اینکه آقای رئیسی رفته و چه اینکه اونها آمدن به ایران، رخ داده. ما تقریبا دو ماه قبل یه سفر بسیار مهم داشتیم به آمریکای لاتین، به سه کشور مهم اون منطقه که از دوستان قدیمی جمهوری اسلامی هستند. متاسفانه افریقا در 10-11 سال گذشته مورد غفلت واقع شده بود.
بله.
من به اطلاع جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه میرسونم که یک قاره‌ای که بیش از 1 میلیارد جمعیت داره و نصف کشورهاش کشورهای اسلامی هستند و مابقی اون کشورها هم با جمهوری اسلامی مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی یک ارتباط بسیار وثیقی داشتن، سطح روابط ما با دومین قاره پر جمعیت جهان کمتر از 700 میلیون دلار بوده.
عجب.
و این یعنی یک غفلت بسیار بزرگ. به حمدالله توجهی که به قاره افریقا و کشورهای اون شد، چه در دیپلماسی پارلمانی همکاران من سفرهای متعددی داشتن، چه در سطح وزیر خارجه و سایر سطوح، به حمدالله من باید امروز عرض بکنم که سطح روابط اقتصادی ما داره به 2 میلیارد دلار نزدیک میشه. و این در حالی است که رقیب منطقه ما ترکیه در افریقا این عدد در حدود 17 میلیارد دلار هست. چرا؟ چون یک سیاست مستمر و متوازنی رو با آفریقا پیگیری کرد. من سفر آقای رئیس جمهور رو به افریقا به فال نیک میگیرم و این رو از درک درست جناب آقای رئیس جمهور از تحولات بین الملل و شناخت از محیط بین الملل میدونم. میدونید که الان بسیاری از متفکران حوزه روابط بین الملل این جمله معروف رو همه میدانند که آفریقا یعنی آینده.
بله.
و آینده جهان در آفریقا رقم خواهد خورد و المان‌ها و خدمت شما شود که حوزه اقتصادی که الان در افریقا می شود پیگیری کرد بسیار متنوع هستش. لذا ما در مجلس از ادامه سیاست خارجی و ادامه این سفرها در افریقا، در آمریکای لاتین، در شرق آسیا و در کشورهای منطقه دفاع میکنیم، حمایت میکنیم و این سفر رو من بسیار سفر مهمی میدونم و انشالله امیدوار هستم که سایر سطوح دولت نیز در ادامه سفرهای رئیس جمهور به کشورهای افریقایی سفر بکنن و روابط ما رو با اون کشورها بیش از پیش گسترش.
انشالله به امید خدا. آقای دکتر جلال‌زاده، کلن کشورهای آفریقایی چه ظرفیت هایی دارن که بتونیم روی اونها حساب ویژه‌ای باز کنیم؟
ببینید، عرض کردم آفریقا بعد از آسیا دومین قاره جهان هست. من خیلی به صراحت اینجا عرض بکنم بسیاری از تولیداتی که ما امروز در جمهوری اسلامی داریم و این رو نمیتونیم ما به امریکا، به اروپا صادر بکنیم، اما زمینه صادرات این محصولات ما که اتفاقا کیفیت بسیار خوبی رو هم دارن در آفریقا فراهمه. ما در سالهای گذشته تولید خودرو و مونتاژ خودرو در همین سنگال داشتیم، در کنیا داشتیم. ما در بحث ساخت تراکتور در کشورهای افریقایی رد پا داریم. بسیاری از تولیدات ما در افریقا میتونه فروش داشته باشه. در بحث معادن افریقا یکی از قاره‌های غنی جهان هست و ما میتونیم بسیاری از مواد اولیه خودمون رو از افریقا تامین کنیم. در بحث کشت فراسرزمینی هم قبلا تجربه های خوبی داشتیم و هم میتونیم الان در برخی از کشورها این موضوع رو پیگیری بکنیم. کشورهای مهمی مثل کنیا، مثل غنا، مثل سنگال، مثل آفریقای جنوبی، کشورهای شاخ آفریقا، اینها بسیار مستعدن برای روابط. ما میدونیم که برای ایجاد روابط اقتصادی اول باید روابط فرهنگی مهیا باشه. به حمد الله در 40 و چند سال گذشته این روابط فرهنگی در افریقا برای جمهوری اسلامی فراهم بوده. من در سفرهایی که به برخی از کشورهای افریقایی داشتم اشتیاق مردم این کشورها رو برای گسترش روابطشون با جمهوری اسلامی از نزدیک حس کردم. اما متاسفانه من این رو باید اینجا عرض بکنم، عدم سیاست مستمر و یک سیاست ثابت با افریقا به روابط ما لطمه زده. من یه نکته ای رو اینجا عرض بکنم. من سال گذشته میزبان نمایندگی های کشورهای افریقایی در تهران به مناسبت روز آفریقا بودم. خانم کرمی، یکی دو تا از اینها از من یه سوالی کردن، گفتن که فلانی این سیاست هایی که میخواید در افریقا اعمال بکنید دوباره 2-3 ساله هستش، دوباره مثلا اگر دولتی، اگر وزیری تغییر بکنه نگاه جمهوری اسلامی به افریقا تغییر خواهد کرد؟ و این سوال جدی هست. در سیاست خارجی نمیشه 5-10 ساله تصمیم گرفت، باید 50 ساله تصمیم گرفت و افریقا بسیار قاره بکری هست و مردم آفریقا به جمهوری اسلامی بسیار نگاه مثبتی دارن و ما میتونیم در این قاره کارهای بسیاری بکنیم. البته بخش خصوصی باید پیشران روابط اقتصادی ما با آفریقا باشه.
مسلماً همینطوره. آقای دکتر جلال‌زاده، به نکات خیلی مهمی اشاره کردید. با توجه به اینکه الان آگاهی بیشتری به تقویت دیپلماسی با آفریقا ایجاد شده و رسانه‌هایی هم پای کار اومدن، چطور ما میتونیم، چطور باید تحکیم روابط رو پایش کنیم؟ یعنی فقط روابطمون معطوف به این سفر 3 روزه نباشه. نظر شما چیه؟
حتماً همینطوره. ببینید، دولت‌ها معبر باز می‌کنند. شما ببینید بعضی از رؤسای جمهور در سفری که میکنن 100 نفر 200 نفر با خودشون کارگزار اقتصادی میبرن، بنگاه‌های تولیدی رو میبرن. این یعنی اینکه رئیس جمهور رفته، وزیر خارجه رفته برای اینکه معبری رو باز بکنه.
درسته.
اتاق بازرگانی و اتاق‌های مشترک ما با کشورهای افریقایی اینجا حرف اول رو میزنن. متاسفانه من یه نکته ای هم اینجا عرض بکنم، بسیاری از اقتصادی‌های ما و بنگاه‌های اقتصادی ما نسبت به افریقا شناخت لازم رو ندارن.
بله.
و از ظرفیت‌های قاره افریقا متاسفانه بی اطلاع هستن. به نظر من اولین قدمی که ما باید اون رو بسیار بسیار جدی برداریم، شناخت فعالین اقتصادی رو نسبت به افریقا باید افزایش بدیم و این کار دولت مردان هست، کار وزارت خارجه هست. کار سازمان توسعه تجارت هست که با همایش ها و جلسات و سفرهای متقابلی که بین ما و کشورهای افریقایی میگذاره، چه اونها بیان چه ما بریم، ما این مسیر رو باید بریم. البته نه اینکه شناخت صفری هست، اما این رو من به صورت جدی عرض بکنم که شناخت خوبی رو ما از افریقا در ایران نداریم و عموما میبینید که بازارهای دیگری رو مورد هدف قرار میدیم. اقتصادی موفقی که بازارهای متنوعی رو برای واردات صادرات خودش هدف گذاری بکنه، و قطعا افریقا میتونه بازار بسیار خوبی برای محصولات صادراتی ما در دنیا باشه.
بله، بسیار هم عالی. خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر جلال‌زاده از اینکه با ما گفتگو کردید. از اطلاعات مفید شما بهره مند شدیم.
من هم از شما تشکر میکنم و از حوصله شنوندگان محترم.
اختیار دارید. متشکرم. خدا نگهدارید.
خدا حافظش.
گفتگوی ما رو شنیدید با جناب آقای دکتر وحید جلال‌زاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. و اما از شما خواستیم که در نظر سنجی ما شرکت کنید و نظر خودتون رو بگید به این سوال که آیا شما با تغییر پایتخت سیاسی کشور موافقید یا مخالف؟ گفتیم گزینه اول موافق، گزینه دوم مخالف. ببینیم که نظر هموطنان عزیزمون چیست. شماره 917-34-22 گفته 1. البته این دوستمون فکر میکنم از شیراز باشن که نظر موافق دادن و احتمالا خیلی تمایل دارن که پایتخت سیاسی به شیراز منتقل بشه. اما دوست دیگری با شماره 911-20-25 ایشون هم گزینه اول رو انتخاب کرد. سپ 938-3947 ایشون هم گزینه اول رو انتخاب کردن. همه دوستان هم موافق نیستند. این دوستمون 935-6271 گزینه دوم یعنی مخالف رو انتخاب کرده. ۹۱۲-۳۲-۴۸ هم گزینه دوم رو انتخاب کرده. ۹۲۲-۶۴ گزینه اول رو انتخاب کرده، یعنی ایشون موافق تغییر پایتخت سیاسی. و اما موضوع بعدی برنامه این هست، گرانی اجاره بها و خانه های خالی بدون مستأجر در تهران که خیلی هم فکر میکنم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته. ببینیم که قراره به کجا برسه. میخوام گفتگو کنم در مورد این موضوع با جناب آقای لطفی، عضو اتحادیه مشاوران املاک. آقای لطفی سلام و درود بر شما.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. متشکرم از اینکه وقتتون رو با ما سهیم شدید. آقای لطفی، در خصوص گرانی اجاره بها و خانه های خالی بدون مستأجر در تهران میخواییم با شما صحبت کنیم. به نظر شما رصد بازار چه چیزی رو نشون میده؟
والا گرانی اجاره بها، ببینید اجاره بها کلن تابعی از قیمت مسکن هست. هر چقدر که قیمت مسکن بره بالاتر، طبیعتاً قیمت اجاره هم بالا میره. این بله. یک رابطه مستقیم داره. ولی در رابطه با اینی که حالا این روندی که همین توی این چند وقت اخیر که رکودی ما تو بازار داریم و شاهدش هستیم، این خیلی بیانگر این نیست که ما آماری بتونیم از این در بیاریم. الان اجاره به اندازه خودش داره گرون میشه و گرونتر شده نسبت به چند وقت گذشته، با اینکه الان ما رکود بازار توی معامله داریم، ولی ما متاسفانه این فصل تابستان که شروع میشه پیک جابجایی ما هست و مقداری ما افزایش قیمت رو شاهد شدیم.
یعنی اصلا ربطی به رکود قیمت
مسکن نداره؟ نه اصلا ربطی نداره، نه خیلی، نه اصلا. چون الان عرض میکنم دیگر تابستان که تموم میشه، مدارس تعطیل میشه، دانشگاه تعطیل میشن، جابجا میشن برای فصل پاییز که میخوان بالاخره مدارس شروع میشه دوباره. دیگه
یعنی در هر صورت اجاره بها بالا میره. حالا هر
شرایطی وجود داشته باشه، بالاخره ارز و تقاضا دیگه، همینجوری که ما اگه ارز و تقاضا توی تولید مسکن داشتیم، ما ارز رو ما بیشتر میکردیم، دولت محترم میمد ارز رو بیشتر میکرد، دیگه دنبال آدرس های اشتباه نمیرفتن که بخوام بگن مشاورین املاک آمده گرانی هستن، در صورتی که ما توی این سالهای گذشته ارزه مسکن ما نداشتیم متاسفانه، تقاضا داشتیم عرضه نداشتیم، از اون بر نهادهای ساختمانی گرون شده، تمام اینا دست به دست هم میده، قیمت تمام شده مسکن تمام میشه، چه اتفاقی میفته؟ به تبع اون اجاره بها هم میاد بالاتر.
آقای لطفی اجازه بدید من همینجا یه مخالفت کوچولو با شما بکنم.
عرضه
مسکن توی این چند سال به خصوص حالا در کلان شهری مثل تهران کم هم نبوده، این همه ساختمون‌های
به نظر شما چقدر بوده؟ از سالی یک میلیون مسکنی که قرار بود تولید بشه چقدرش تولید شده؟ یا دولت‌های قبلی که وزیر راه شهرسازیش میومد با افتخار میومده میگفته که من افتخارم که آجر رو آجر نذاشتم، شما انباشه تقاضا داشتین، خب معلومه نمیتونین جواب بدین، شما 8 سال جلو تولید رو گرفتی، آیا ما تقاضا نداشتیم اون 8 سال گذشته؟ چیکار کردن؟ ما چوب دوران گذشته رو داریم میخوریم.
بله بسیار خوب. آقای لطفی طرح‌های مجلس و دولت چقدر تونسته روی این مسئله اثر بذاره؟
ببینید خانم، طرح‌های مجلس طرح رو کاغذ خیلی خوبه، ولی باید بیاد اجرا بشه.
بله.
اجرا شما ببینید، وگرنه طرح که خیلی راحته، ما می‌خوایم مثلا می‌خوایم پایتخت رو فرض مثلا این کارو توش انجام بدیم، آیا ببینیم انجام بدیم بعد اون موقع یعنی طرح‌ها تمام طرح‌ها و ایده‌ها رو کاغذ بی‌نظیرن، ولی اجرا بشه اجرایش رو ببینیم. الان دولت الان مثل که توی این یه طرحی رو گذاشتن که میخوان بیان کنترل قیمت ها رو انجام بدن، میخوان واحده بدون جواز رو وزارت شهرسازی گشته مشترکی دارن با تعدیلات محترم حکومتی دارن یه کارایی میکنن، ببینیم نتیجهشون چی میشه، آیا این کارایی که دارن انجام میدن نتیجه بخش خواهد بود؟ اصلا الان اومدن کمیسیون ما رو یه بخشی تو میگن زیاد کمترش کنیم، ببینیم نتیجه میده. آقا به جای این کارا بیاین تولید مسکن رو انجام بدیم، بیاین نهادهای ساختمانی رو قیمتشو بیاریم پایین، بیاریم تشویق‌های رو برای سازنده‌ها قرار بدیم که بیان بسازن، نه دست و پاشونو بگیریم. چند تا شهرداری برای صدور جوازش کلی قیمتاشو برده بالا، نظام مهندسی برده بالا، سیمان گرون شده، آهن گرون شده، تمام اینا گرون شده، خب معلومه که دیگه ترغیب نمیشه سازنده برای ساخت. اینا رو بیان درست بکنن، وگرنه حالا شما بیا مشاور املاکشو بکو، اصلا بگو 2000 کمیسیون نگیرن، ببینم شما دوستان عزیزی که میخواین متولی این کار هستین و ادعای اینو دارین که طرح میخواین بدین قیمت بیاد پایین، ببینم شما تولید مسکن نکن، ببینم میتونید قیمتا رو بیارین پایین با نگرفتن کمیسیون املاک، اصلا مشاور املاکو جمع کنین، ببینم شما مشکلتون حل میشه.
آقای لطفی خیلی ممنون و متشکرم، امیدواریم که این مشکل حل بشه. و
در رابطه با خانه‌های خالی یادتون رفت، من اینو بگم خانه‌های خالی هم برای مردم نیست، برای ارگاناست، برای بانکاست، اونا رو بعد برن دولت محترم و مجلس پیگیری بکنن.
بله بسیار خوب، متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی خوشحالم،
درود بر شما، خداحافظ.
خواهش میکنم، خداحافظ.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز رادیو گفتگو.
میخوام در موردش گفتگو کنم با جناب آقای امیر هوشنگ میرکوشش، کارشناس بین الملل. آقای میرکوشش سلام و درود بر شما.
سلام و عرض ادب در خدمت.
خواهش میکنم. آقای میرکوشش، نشست ناتو چه دستور کاری داشت؟
عرض کنم که نشست ناتو که قراره حالا دو روز در لیتوانی تشکیل بشه، در حقیقت مهمترین دستور کارش جنگ اوکراینه.
بله.
و در حقیقت پیش برده یا در واقع ناتو به سمت شرق. اینه که الان آقای بایدن سر راهش به انگلیس رفت و با در واقع متحد سنتیش انگلیس در این مورد به نظرم داشت توافق دارن که به نوعی اوکراین رو وارد ناتو کنن. منتها الان شاید شرایطش آماده نباشه و احتمالاً این شرایط آماده خواهد شد بعد از پایان جنگ. به نظرم اوکراین یعنی یک دستور کار ناتو در واقع لیتوانی بیشتر الان جنگ اوکراین تا پیش برده اهداف ناتو. برای در واقع مقصدشون اینه که در واقع جنگ اوکراین رو به یک نتیجه قابل قبول برای متحد ناتو و متحدینش برسن بشه.
بله. و اینکه حضور بایدن در اروپا به نظر شما چه اهدافی رو دنبال میکنه؟
عرض کردم به هر حال سرمشق یا در واقع جایی که اینا رو به هم متحد میکنه و ارتباط میده همون ناتوه دیگه. ناتو حالا دیگه الان در واقع اهدافش خیلی فراتر از اهداف نظامیه و با شرایطی که الان تو جنگ اوکراین پیش اومده و اتحادی که میانه در واقع اروپا و آمریکا برقرار شده، بهترین موقعیت برای کشورهای عضو ناتویی که در واقع به اهداف هم نظامی و هم سیاسیشون در منطقه دست پیدا کنن.
بله. و اینکه حالا اگر که بایدن با حضورش در انگلیس و اروپا بتونه اوکراین رو وارد ناتو کنه، این چه تبعاتی میتونه داشته باشه؟
البته خود آقای بایدن گفته که الان برای ورود ناتو، ورود اوکراین به ناتو زوده و اینا در واقع محول کردن به موقعیت جنگ، یعنی ادامه جنگ و در واقع پیروزی در جنگ. تبعاتش اینه که در حال اون روسیه اون اهدافی که داشت که در واقع جنگ رو شروع کرد برای اینکه ناتو رو از مرزهاش دور کنه و به شرق اروپا در واقع ورود نکنه، دقیقا به ضد خودش تبدیل شده و الان میدونید که کشورهای دیگه مثل سوئد هم توی نوبت ورود به ناتو هم که حالا ترکیه مثلا یکی از مخالفاش بده که اونم احتمالا با گرفتن امتیازهایی از مخالفتش دست برمیداره، ولی اکثر در واقع اعضای ناتو الان با ورود اوکراین به ناتو موافقن. منتها این مقدار زمان میبره که تا نتایج ملموس جنگ مشخص بشه برای اروپایی‌ها و ناتو. اهداف ناتو در واقع به نظرم گسترش ناتو به شرق اروپا که یکی از اهداف روسیه بود برای که این رو جلوگیری کنه، به نظرم به ضد خودش تبدیل شده و این گسترش انجام خواهد شد.
بله. بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای میرکوشش از اینکه با ما گفتگو کردید.
سلامت باشین.
زنده باشید. ممنونم. خداحافظ. نظر شما چیه؟ با تغییر پایتخت سیاسی کشور موافقید یا مخالف؟ گزینه اول موافق، گزینه دوم مخالف. ببینیم نظر دوستانمون چیه؟ ۹۱۶ ۴۳ ۲۲ گفته گزینه اول رو انتخاب میکنم، یعنی موافقن. ۹۱۳ ۳۴ ۶۹ هم موافق هستن. تماسی با شماره 937-7493. ایشون گفتن که مخالف هستن، گزینه دوم رو انتخاب کردن. اکثر پیامک هایی که من دارم میبینم موافق تغییر پایتخت سیاسی کشور هستن. دوست دیگری با شماره 938-62-17 ایشون هم موافق این قضیه هستن. ۹۲۲-۲۳-۸۴ هم موافق تغییر سیاسی پایتخت هستم. نظر این دوستمون ۹۳۵-۱۷-۶۲ هم موافق هستند با تغییر پایتخت سیاسی کشور. ۹۱۲-۵۲-۰۲ هم البته ایشون مخالف هستن، گزینه دوم رو انتخاب کردن. ۹۳۸-۱۷-۲۳ هم ایشون موافق تغییر پایتخت سیاسی کشور هستن. برای اون دسته از عزیزانی که همین الان به جمع ما پیوستند، یه بار سوال نظرسنجی رو تکرار میکنم. با تغییر پایتخت سیاسی کشور موافق یا مخالف؟ گزینه اول موافق، گزینه دوم مخالف. نظر شما چیه؟ خانم لیدا فرازمند، معلول جسمی حرکتی، از شیراز هم گزینه دوم رو انتخاب کردن، یعنی مخالف هستن. ۹۱۶-۷۹-۴۳ ایشون موافق تغییر پایتخت سیاسی کشور هستند. تقریبا اکثر کسانی که پاسخ گفتن موافق هستن، ولی تعداد مخالفین خیلی کمه. این دوستمون 922-17-93 هم مخالف هستن. نظر شما رو هم می‌خوایم بدونیم. آیا شما موافقید یا مخالف با تغییر پایتخت سیاسی کشور؟ 30,000-35 سامانه پیام کوتاه ماست. و اما در مورد حمایت تاریخی از حجاب در ایران که امروز هم روز عفاف حجاب هست، میخواییم گفتگو کنیم با سرکار خانم دکتر کبرا خزعلی، عضو شورای انقلاب فرهنگی. خانم دکتر خزعلی سلام و درود بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت